الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. همیهنانه عزیز گرامی، به توصیه برادران و خواهران مشفق لازمه که هر چند وقتی پیرامون مسائلی که در جامعه میگذره با شما همیهنان عزیز صحبتی داشته باشیم. مسائلی که در جامعه وجود داره بین دولت و ملت تفکیک ناپذیرن. مسائل دولت، مسائل مردمی، مسائل مردم، مسائل دولت. در حال حاضر همه ما با مسئله جنگ مواجه هستیم. مردم ما از آنچه در میدان جبههای جنگ می جنگن و تا جایی که اگر لازم بشه شهید میشن و چه اونهایی که در پشت جبهه با تمام وجود به پشتیبانی سپاه رزمنده اسلام در تلاشن و چه اونهایی که با کمبود، با گرانی میسازند. همه اونها در این مسئله مشترکند و چه دولت که از لحاظ تأمین مایحتاج مردم با کمبود وسایل، محدود بودن راه‌های ورود، همه با هم در حال جنگ با دشمن خدا و دشمن انسانیت هستیم. در رابطه با این جنگ مسائل مختلفی داریم. مهمترین اونها شاید مسئله گرانی باشه. مسئله گرانی که ماهیتاً همه ما رو رنج میده، عواملی داره که به نظر من بعضی از اونها به دست خودمونه و میتونیم جلوی گرانی رو بگیریم. مشهور هست به اینکه در زمان پیغمبر ما مسلمان ها وقتی به هم میرسیدن این سوره رو که من در ابتدای سخنم خواندم برای هم میخوندم: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اونها هم دیگر رو به حق سفارش میکردن و اونگاه به صبر. به حق سفارش میکنیم یکدیگر رو که این گرانی که امروز به صورت یک واقعیت در جامعه ما در آمده قابل کنترله. قسمتی از این گرانی معلول حرکت های نادرستی که در جامعه انجام میشه. اون اعداد هم میانون ما که از ثروت بیشتری برخوردار هستند، پول بیشتر دارند، اینها در ایجاد گرانی موثرند. کسی که پرتقال کیلوی 20 تومن 30 تومن براش فرق نمی کنه میره میخره، این در گرانی نقش دارد. اگر هم میهن عزیز وقتی دید پرتقال کیلویی 12 تومن حالا شده 20 تومن و 25 تومن، به پولش نگاه نکرد، به هم میهن دیگرش نگاه کرد و نخرید، طبیعیه که جنس بی خود این قیمت سرس و مبارو پیدا نمی کنه. عامل دیگه که من چند بار دیگه هم گفتم، عامل عرضه و تقاضاست که باز هم ما بی توجه همچنان اون رو جزء اصول علمی همه جا یاد می کنیم. عرضه و تقاضا یعنی چه؟ یعنی اگر یک جنسی کم بود مشتری زیادتر داشت اون جنس گران بشه. این شیوه اسلامی نیست. مسلمان ها بنابر اعتقاداتی که دارند اگر یک چیزی داشته باشند که کم بود باشه در اون چیز در جامعه، سعی میکنن اون رو به مستحق و نیازمند واقعی خودش برسونن، نه این که اون رو در یک جایی پنهان نگه دارن و به عنوان کم بودن گرانتر بفروشن. این شیوه اسلامی نیست. برای ما استدلال میکنن که اگر یک تاجری 10 عرض جنس داشته باشه اون رو میتونه با یک قیمتی بفروشه که زندگی روزانش بگذرونه، اما اگر 1 عرض جنس داشته باشه مجبور اون رو گرونتر بفروشه. این استدلال درست نیست، اگرچه از لحاظ پشت هم انداختن جملات به عبارت دیگه از لحاظ منطقی درست در بیاد، ولی در چه محلی هستیم لازمه که اون رو هم توجه داشته باشیم. در چه دوره‌ای زندگی میکنیم؟ آیا برادران ما در میدان جنگ هم همین حساب میکنن و برای دفاع از اسلام و میهنشون اینطور برخورد میکنن؟ چطوره که اونها حاضرن زندگی خودشونو بدن که اسلام باقی بمونه، ایران باقی بمونه، اما ما برای چند روزی از اینکه مقدار جنسی کمتری بفروشیم درآمد کمتری داشته باشیم تحمل نمی کنیم؟ اینها همه حقن، باید یک دیگر رو به اینها سفارش کنیم که اگر ما در دوره عادی روزانه یک مقدار خوراک داشتیم و یک مقدار خواب داشتیم، این روزه اون دوران عادی نیست. هممیهنان ما در میدانهای جنگ برای شهادت آماده هستند. هممیهنان ما برای دفاع از شرف و حیثیتشون مقاومت میکنن، آواره میشن، تسلیم میشن. آیا این نوع برخوردهای ما در این دوره از زمان یک شیوه اسلامی میتونه باشه؟ آیا ما مسئولیت دفاع از این کشور و از این انقلاب و از این اعتقاد رو نداریم؟ عامل بی ایمانی و عدم تعهد از عوامل مؤثر در گرانی. اون هم میهن عزیزی که جنس رو داره برای اینکه گرون بفروشه بهش مراجعه میکنن میگه نداریم، اون هم میهن عزیز باید بدونه که نمیتونه دم از ایمان و تعهد نسبت به انقلاب بزنه و این حیفه. ما هم دیگر رو به حق سفارش میکنیم، این حق به دنبالش لازمش صبر. درسته که امروز شما یک جنسی رو که 5 تومن میخرید 8 تومن میفروشید، اما بدونید که اگر این پولها انباشته بشه برای شما هم چیزی نخواهد شد. ضرورت داره که شرایط زمان رو درک کنیم و خوب ببینیم که برادران ما، خواهران ما چگونه با این مسائل برخورد میکنن. صبر کنیم و الا این شیوهی که ما حرکت میکنیم چه بسا در استحکام جامعه، در انسجام جامعه نقش منفی داشته باشه و اون وقت است که خدای نکرده هر گونه تزلزلی در همه همان ما ایجاد بشه، طبیعیه که ماها مقصر خواهیم. ما کمبود زیاد داریم، ما بسیاری از هممیهنانمون هستن که در این دوره مخصوصی که گرفتار اون هستیم محرومیت هایی رو تحمل میکنن. کارگران ما که همیشه ایام عید از پاداش برخوردار بودن، در این دوره با توجه به هزینه های صرف نوار جنگ و کمبود هایی که در کل امکانات کشوری وجود داره، خب یک کمی صبر میکنن، یک کمی تحمل میکنن. اونها میدونن که این کمبود به هیچ وجه در یک رابطه ظالمانه نیست. ما اگر در پرداخت مقدار پاداش آخر سال دستمون بسته هست و اونطوری که باید شاید به هممیهنان عزیز کارگرمون نتونستیم برسیم، به طور قطع اونا میدونن که ما این پول رو صرف نیازمندی های ضروری دیگری که در حفظ کشور، در دفاع از میهن و از اسلام عزیز ضرورت داره به کار میبریم. من از این فرصت استفاده کنم و از همه کارگران عزیزی که در این شرایط در وضع زندگی سختی به سر میبرن برای اینکه این انقلاب پایدار بمونه، برای اینکه اسلام عزیز پیروز بشه، تشکر کنم. و نیز نسبت به دسته محدود و معدودی که یا بی توجه به شرایط هستن و یا فریب خورده هستن و یا مغرض هستن و در این رابطه تحریک میکنن و کارخونه ها رو به اعتصاب میکشونن، اونها باید به خودشون بیان، باید هرچه زودتر شرایط زمان رو درک کنن. شکی نیست که مردم تحمل این گونه حرکت های ناروا رو نخواهن کرد. دولت نیز با امکاناتی که داره اقدامات لازمه رو خواهد کرد، اما چه بهتر این که ما خودمون در تحلیل خودمون برسیم به این که زمان زمان کمکه، زمان تولیده، زمانی است که رسالت بزرگ پیروزی انقلاب به دوش ماست. باید که تلاش کنیم در هر مؤسسه تولیدی هستیم تولید رو بالا ببریم. مملکت ما مملکتی وابسته و برای رهایی از این وابستگی ضرورت داره که ما به خودکفایی برگردیم و خودکفایی به دست نمیاد مگر اینکه تولیدمون رو زیاد کنیم. ما بیاری خدا این انقلاب رو تا رسیدن حکومت مهدی عزیز ادامه خواهیم داد. هیچ دلیلی برای اینکه کوچکترین سستی داشته باشیم وجود نداره. ما از امام، از امت، از اعتقاداتی برخوردار هستیم که از لوازم پیروزی این انقلاب. امام عزیزی که هنوز یک پیامش، یک جمله‌اش در دل مردم اونچنان حرکتی به وجود میاره که بسیاری از میتینگ‌ها، بسیاری از نوشته‌ها، بسیاری از سخنرانی‌ها یک هزارم اون رو نیز نمیتونه به وجود بیاره. در همین پیام اخیر امام که در رابطه با مسائل کردستان و آذربایجان غربی بیان فرمودن، من به شما مژده بدم که گروه گروه از مردم فریب خورده اسلحه‌شون زمین گذاشتن و به دامن جمهوری اسلامی پناه آوردن. این ما همه مجده اینا همه نبیده که این جمهوری بیاره خدا برای تحقق این انقلاب پیش خواهد رفت. ما از لحاظ ارضی هیچ نگرانی نداریم، به خصوص اینکه ما مقدار زیادی طلا داریم که این طلاها تا مدت ها میتونه کشور ما رو در مقابل این قدرت های طاغوتی حفظ کنیم. همیهنان ما میدونن که ما به ارض متکی نیستیم، ما به طلا متکی نیستیم، ما همچنان به شیوه امام عزیزمون، شیوه اسلامی، شیوهی که یک شاگرد برجسته این مکتب به ما ارائه میکنه به اون متکی هستیم. امام میگه که اگر 15 سال قطع رابطه کنید اون وقت خودتون رو پیدا خواهید کرد، اون وقت ماهیت اسلامی انسانی خودتون رو پیدا خواهید کرد. مردم ما تجربه کردن، میدونن که همیشه تسلیم ظلم شد، پرخوری کرد، رفاه داشت و به اون شکلی که همه دیدیم در آمد. اما اگر بخواهیم عزیز باشیم، شریف باشیم، مفتخر به آزادی و انسانیت باشیم، لازمش اینه که اگر نبود کم بخوریم، اگر نداشتیم کم خرج کنیم. این پیام امام ما خاطرمون هست که وقتی ما به محاصره اقتصادی افتادیم، امام در مقابل مستکبران جهان فرمودن که ما روزه میگیریم. این شیوه اسلامی است که ما به این متکی هستیم. شکی نیست که از نظر کمی به هیچ وجه ما نگرانی ارضی نداریم، ولی این دلیل نمیشه که تا محاصره اقتصادی از سر ما برداشته شد شروع کنیم به وارد کردن هر جنسی که اونجل کشورهای امپریالیست هست. ما بیاره خدا به اون نقطه رسیدیم که کیفیت خرج رو خودمون تعیین میکنیم. شما هم میهنان عزیز باید بدونید که در دوره شاه ما 20 میلیارد دلار در آمریکا داشتیم که هر جنسی که او تشخیص میداد و ارتش ما میداد و هر قیمتی که خودش میخواست پای ما حساب میکرد. به همین جهت تا همین اخیری ارتش ما نمیدونید که چقدر اونجا پول داره، نمیدونید که چقدر جنس وارد کرد. امروزه ما در کشور خودمون تصمیم میگیریم و با توجه به نیازهای اصلی جامعهمون ارزمون رو خرج میکنیم. درسته که ما از جلوی مسافرتهای بیجا، هزینههای بیجا جلوگیری میکنیم، ولی این به هیچ وجه به این معنا نیست که ما در چنان ضعف ارضی هستیم که این دلیل این حرکت باشه. ما 18 میلیون شهرنشین داریم. 18 میلیون ما از 6 میلیون مردم این مملکت فقط به حالت مصرف در آمدیم. این یک فاجعه. این باید در رابطه با این روند انقلابی تصحیح بشه. ما باید به تدریج از مصرف کننده به تولید کننده برگردیم. این 18 میلیون باید این دستای عزیزشون رو به کار کردن عادت بدن. باید این مغزها رو از این که تنها مستخدم دولت باشیم و پشت میز بنشینیم خالی کنیم و برگردیم به این که انسانیت انسان در رابطه با کار به وجود میاد و انسان میتونه خالق خودش باشه به وسیله کاری که انتخاب میکنه. ما در کشاورزی 18 میلیون از مردممون در روستا هستن. این 18 میلیون به علت این که اولا امکانات فنی در اختیار ندارن، از همون زمینی که در اختیار دارن به اندازه کافی نمیتونن محصول به دست بیارن. ما باید انشاءالله این مسائل رو حل کنیم. این مردم ما آنچنان در محرومیت هستن که واقعا اگر روزی برای کسانی که فرصت نکرده ام فرصت کنن و زندگی یک روستایی رو با زندگی مستضعفترین مردم شهری مقایسه کنم، اون وقت خواهم دید که مستضعفان واقعی در کجای این مملکت هستن. مستضعفانی که در روستا هستن نه زبان شکایت دارن و نه زبان تشکر دارن. ما باید به کمک اونها بریم. دولت و مردم همین باید برنامه‌شون این باشه که این مستضعفان واقعی رو از این حالت استضعاف بیرون بیاریم و این کار رو خواهیم کرد. خداوند ما را شایسته دیده که چنین ایمان ما بده و چنین انقلابی رو به ما لطف کرده. ما چطور هست که نتونیم از حل این مشکلاتمون بیرون بیاریم؟ ما به یاری خدا موفق شدیم که در زمینه کشاورزی بخشی از برنامه‌ریزیمون رو تمام کنیم و همونطور که شما مطلع شدید در قیمت بعضی از اجناس که دولت باید بخره تغییراتی دادیم و انشاءالله در زمانی نه چندان دور برنامه‌ریزی نهایی کشاورزی رو به اطلاع شما هم میهنان عزیز خواهیم رساند. همچنین در زمینه صنعت، در زمینه صنعت ما موظف هستیم این کارخونه هایی که به علل مختلف تولیدشون به حد اقل رسیده اینها رو به ظرفیت اصلی برگردیم. ما انشاءالله به کمک خواهران و برادران عزیز کارگرمون موفق میشیم در وهله اول این کارخونه ها رو به حد تولید واقعی برگردونیم و با تأسیس شرکت های تعاونی سیستمی رو که به طور ظالمانه در گذشته عمل کرده مطابق اصل 44 قانون اساسی به صورت تعاونی اداره کنیم. ما به هیچ وجه ادعا نداریم که بهترین برنامه رو ارائه می کنیم، بلکه اینها چیزایی که به نظر خود شما همیهنان عزیز که در حقیقت همونطور که بارها گفتیم دولت واقعی هستید رسیده و به همفکری شما ما اینها رو عمل میکنیم. و همونطور که در 28 سفر خدمتتون عرض کردم همچنان آماده هستیم هر کس هر برنامه داشته باشه که فکر میکنه از این برنامه ها که داره عمل میشه با توجه به شرایطی که وجود داره بهتره میتونه ارائه بده، میتونه مردم رو در جریان بگذاره. دولت به فرمان مردم، به فرمان مجلس برنامه رو عمل خواهد کرد. ما امیدواریم که در سایه همدلی همگامی که این انقلاب به ما اعطا کرده میتونیم به صورت افرادی خانواده مشکلاتمون رو مطرح کنیم و حل کنیم. از 28 سفر تا امروز فقط یک گروه یک برنامه در رابطه با تجارت خارجی برای ما فرستاده که اون هم همین اخیریه، تقریبا یک هفته بیشتر ازش نمیگذره و در دست مطالعه. ما اصل 44 قانون اساسی رو به یاری خدا و همت شما و میهنان عزیز پیگیری کردیم و تا امروز به 9 مرکز خرید رسیدیم که انشاءالله این 9 مرکز رو به صورت جدی در آوردیم به دنبال مراکز دیگه خواهیم رفت. ما به کمک شما و میهنان عزیز موفق شدیم که توزیع عادلانه امکانات رو شروع کنیم و این از برخوردی است که با این جنگ کردیم. ما معتقدیم که این جنگ میتونه برای ما یک نعمت باشه و با استفاده از این نعمت هست که شروع کردیم به توزیع عادلانه امکانات و امیدواریم که این شیوه ما رو بتونه در آینده به یک زندگی سالمی هرچه بیشتر رهنمون باشه و ما اگر موفق بشیم این سیستم رو به طور کامل پیاده کنیم که قطعا هم به یاری خدا و همت شما هم میهنان عزیز موفق خواهیم شد، میتونیم بگیم که بسیاری از ناملایمات جنگ برای ملت ما ارزش داشته که از این قبیل دستاوردهایی داشته باشه. مسئله دیگه ای که باید بهش اشاره کنم مسئله جنگ زده ها. همیهنان عزیز جنگ زده ما که من فکر نمی کنم در هیچ شرایطی بتونم بگم که راضی هستم از وضعشون، ولی به طور نسبی از اونچه که در گذشته عرض کردم وضعشون بهتر شده. اولا برادران و خواهرانی که در اداره این جنگ زده ها سهیم هستن تجربه پیدا کردن و در حل مشکلاتشون موفق ترن. ثانیا مهمتر از اول این که این همینان عزیز جنگ زده که یه مدتی از دوره آوارگیشون میگذره به خودشون مسلط شدن و اداره کننده ها رو یاری میکنن، خودشون در اداره مسائلشون شرکت کردن و این یک موفقیتی هست که انشاءالله این هم وسیلهی باشه که بهره برداری کنیم از این پدیده جنگ که همونطور که میدونید جنبه های مثبتی داره و خداوند به ما توفیق میده که از جنبه های مثبتش استفاده کنیم. این همه خواهران ما در خونه به بافتنی مشغول شدن، به تهیه لوازم زندگی مشغول شدن، این همه حالت ایثارگرانه که همچنان جوشش انقلابی است در روحیه اونها و زنده نگه داشته شده، اینا از آثار مثبتی است که ما در این جنگ بین همیهنانمون مشاهده کردیم. در رابطه با مسائلی که در جامعه میگذره، من همونطوری که بقیه برادران و سروران مسئول هم گفتن لازم میدونم که موضع‌گیری مستکبران رو در مقابل دولت شما یادآوری کنم. میدونید که خوشبختانه دولت های مستکبر جهان اعلان کردن که با این دولت نمیتونن کنار بیان. این نوعی امید هست که از هر گونه سازشی با این جمهوری در این شرایط مایوس شدن و فهمیدن که اونهایی که مسلحانه به جنگ ما آمده بودن آخرین امیدهاشون رو از دست دادن و چه اونهایی که مدبرانه به مفارقتگری بین ما پرداختن فهمیدن که این دولت در مقابل این مفارقتگری ها تسلیم نخواهد شد. این همونطوری که بسیاری از برادران و سروران من گفتن نقطه امید، نقطه شروع جالبی است که ما مطمئن باشیم انقلاب ما، مکتب ما با مستکبران سازش نخواهد کرد و تا زمانی که شما همیهنان عزیز ما، تا زمانی که همه ما در رابطه با این انقلاب برخورد مسئولانه داریم که داریم، مستکبران همچنان مایوس خواهند ماند. اما منافقان، اما متوکلان، ما هم با این موضع‌گیری مستکبران باید خوب ببینن که در چه خطی هستن. اونهایی که به دلایل مختلف آرامش جامعه رو به هم میزنن، اونهایی که برخلاف دستورات وزارت کشور به راه پیمایی میپردازن و درگیری ایجاد میکنن، اونهایی که با کار گذاشتن چارت بوم این طرف و اون طرف ایجاد ناراحتی میکنن، اونها مشتشون باز شده. اونها دقیقا در این شرایط همکاران صمیمی ریگان هستن، زیرا که اونها همون رو به دست میارن که ریگان به دست خواهد آورد. سقوط دولت، تضعیف روحیه مردم، هیچ حاصلی جز خوشحالی دشمنان اسلام نداره. ما دولت نیستیم، ما مردم هستیم، ما همه اعضای کابینه هستیم، ما بران هستیم که این انقلاب رو به پشتیبانی هم دیگه، دست در دست هم دیگه، به رهبری امام عبدالمون به پیروزی نهایی برسونیم و خداوند ما این توفیق رو پیش از پیش خواهد داد انشاءالله.